ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا رادیو فرداست، مجله شامگاهی رادیو فردا. فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این مجله، مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. از پراگ شما را همراهی میکنم، شهری که این روزها با نشاط جشن کریسمس و سال نو میلادی زیباتر از همیشه هم هست. در آخرین روزهای سال 2011 هستیم، امروز ششم دی ماه، 27 ماه دسامبر از تقویم میلادی است، سه شنبه. با شما خواهیم بود در نزدیک به یک ساعت پیش رو با خبرها و گزارش‌های متنوع در یک برنامه زنده که سردبیر و همکارانم در تحریری رادیو فردا آماده پخش کردند برای این مجله. قبل از هر چیز هم اجازه بدید که سری بزنیم به همکار عزیزم که کنار من نشسته، مهتاب وحیدی راد. خبرهای ایران و جهان رو بشنویم با مهتاب، برگردیم با هم این مجله رو ادامه بدیم. مهتاب سلام.
متشکرم فهیمه، با سلام به تو و تمام شنوندگان خوب رادیو فردا. ناظران اتحادیه عرب امروز سه‌شنبه وارد شهر حمص سوریه شده و با استاندار این استان دیدار کردند. گزارش‌های دیگر حاکی است که امروز حدود 20,000 نفر از مخالفان حکومت سوریه در شهر حمص دست به تظاهرات زدند. شاهدان عینی گفتند نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان گاز اشکاور شلیک کردند. شاهدان همچنین از خروج برخی تانک‌های ارتش سوریه از مناطق درگیری در مرکز حمص خبر دادند، اما مخالفان می‌گویند این تانک‌ها پنهان شدند تا از چشم ناظران اتحادیه عرب مخفی بمانند. نخست وزیر روسیه خواستار پایان یافتن اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور از سوی مخالفان دولت شد. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گفت امکان تجدید نظر در نتایج انتخابات پارلمانی وجود ندارد و چنین کاری نیاز به حکم دادگاه دارد. در انتخابات پارلمانی ماه گذشته روسیه، حزب روسیه واحد به رهبری ولادیمیر پوتین به پیروزی رسید، اما مخالفان میگویند در انتخابات تقلب شده است. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیر میرزایی حکمتی به اتهام جاسوسی برای آمریکا امروز سه‌شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. خبرگزاری فارس گزارش داده در این جلسه نماینده دادستان آقای میرزایی را به همکاری با دولت آمریکا و سرویس جاسوسی آن سیا علیه جمهوری اسلامی ایران متهم کرده است. بنابراین گزارش، امیر میرزایی در دفاعیات امروز خود در جلسه دادگاه گفت فریب سازمان جاسوسی آمریکا را خورده، اما قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی را نداشته است. جلسه امروز صبح مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح هدفمندی یارانه ها به درگیری فیزیکی بین نماینده دولت و یک نماینده مجلس کشیده شد. آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده، در این جلسه حسین حسینی نماینده فریمان به بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها حمله برده و او را زخمی کرده و بهروز مرادی نیز به گوش این نماینده مجلس سیلی زده است. پس از این واقعه علی لاریجانی رئیس مجلس دستور اخراج بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها را از صحن مجلس صادر کرده است. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان گزارش برخی رسانه‌های این کشور در مورد تلاش برای برکناری فرماندهان ارشد ارتش را رد کرد. آقای گیلانی طی سخنانی در تلویزیون دولتی پاکستان گفت شایعات موجود در مورد احتمال برکناری ژنرال کیانی احمقانه است، زیرا فرمانده ارتش حامی دموکراسی است.
سپاسگزارم همکارم مهتاب وحیدی راد. و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم، بریم با هم ببینیم که در این مجله چه خبر هست. داستان پر از گاز اشکاور سوریه هنوز هم ادامه دارد، حتی با حضور ناظران اتحادیه عرب. اعتراف‌های متهم 28 ساله پشت درهای بسته جمهوری اسلامی ایران می‌گوید او جاسوس آمریکاست. سیلی هدفمندی یارانه‌ها، کار در مجلس به کتک‌کاری کشید. دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید 10 میلیون نفر باید از فهرست دریافت کنندگان یارانه خارج شود.
درآمد دولت از حذف یارانه ها بر روی کالاها اینقدر نخواهد بود که بتواند آنچه را که قول داده از پرداخت کند.
و اگر فرصت کنیم حرف های تازه سارا شورد، زن جوان آمریکایی که ماها در ایران زندانی بود. با ما همراهی کنید اینها و بیش از اینها رو بشنوید در این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا. همکارم ایلیا جزایری الان باید پشت خط تلفن باشه، در ارتباط زنده مستقیم با ما. میخوایم با هم درباره وضعیت سوریه، آخرین خبرها درباره سوریه صحبت کنیم. ایلیا اگر صدای منو میشنوی سلام.
سلام، وقتت بخیر.
بسیار خوب. ایلیا، در سوریه الان در شهر حمص چه خبر هست؟ ناظران اتحادیه عرب به شهر حمص رفتند و صحبت از تظاهرات گسترده ده ها هزار نفری است. کمی در این باره لطفاً توضیح بده.
ناظران امروز ظهر، حوالی ظهر وارد شهر حمص شدن. یک گروه از ناظران البته و به بعضی از محله ها سر زدن. البته نیروهای امنیتی صبح، اینطور که معترضان میگن، اقدام به تیراندازی گسترده در مناطق کردن تا مانع از خروج معترضان و تظاهرات اونها بشن، اما به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه و بر پایه تصاویری که منتشر شده از شهر حمص در محله الخالدیه، نزدیک به 70,000 نفر از معترضان همزمان به حضور ناظران تظاهرات کردند. ناظرها با شماری از مردم گفتگو کردند، مردمی که در شهر حضور داشتند و در محوطه حضور ناظران بودند، تابلوهای در دست گرفتند، تابلوهایی که خواستار سرنگونی حکومت بشار اسد بود. با ناظران صحبت میکردند. بعضی از مادران کشته شدگان هم موفق شدند خودشونو به ناظران برسونند و به اونها گفتند که فرزندان خودشونو در گلوله باران چند روز گذشته از دست دادن. تونستن ناظران برن به بعضی از محله هایی که در روزهای اخیر گلوله باران شده توسط تانک ها. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه، نیروهای ارتش از خیابان ها عقب نشینی کردند و گفته میشه که تانک ها مستقر شدن در بعضی از ساختمان های دولتی و حتی مدارس، اما حضورشون در خیابان ها دیده نمیشد.
پس ایلیا، با این تفاصیل، اونطور که شرط کرده بود رئیس اتحادیه عرب پیش از حضور ناظران در حمص، نتونستن ناظران به تمام نقاط سر بزنن، درسته؟
درسته فهمه، چون همزمان با حضور ناظران صدای تیراندازا و صدای تیراندازی می اومد. بعضی محله ها شاهد تیراندازی بود، یعنی مردم و ناظران نمیتونستن وارد اونها بشن، برای همین نتونستن وارد اون محله ها بشن. میگن که این محله ها محله هایی هست که شاهد بیشترین خرابی رو در نتیجه گلوله باران های روزهای اخیر داشتن.
و نظر اپوزیسیون در حال حاضر درباره حضور ناظران چیست؟ آیا فضا رو فکر میکنن که ممکنه مثبت‌تر بکنه این حضور، فضا رو بهتر بکنه؟
اپوزیسیون و به طور مشخص شورای ملی معترضان از خود طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران استقبال کرده، اما خیلی امیدوار نیست که حتما این اقدام بتونه نتیجه بخش باشه و به سود اعتراضها باشه. چرا که اولا دو قضیه رو مطرح میکنه، که اینکه این ناظران چه کسانی هستند و گرایش سیاسی اونها به کدوم سمت است. مثلا رئیس هیئت ناظران آقای عدادی از نزدیکان عمر بشیر رئیس جمهور سودان هست و آقای البشیر خب مشخص گرایش های سیاسیش. یکی دوم اینکه آیا ناظران خواهند تونست که واقعا هر اون چی که باید باشه رو ببینن، یا اینکه برداشت ناظران از اون چی که میبینن چی هست. مثلا خود قضیه تکفیر انداز ها که گفتم، معترضان نگران هستن که نکنه دولت سوریه بتونه این سناریو رو پیاده کنه و بقبولونه به ناظران که این تکفیر انداز ها نیروهای امنیتی نبودن، بلکه همون تروریست های مسلح هستن که دولت سوریه ادعای وجود اونها رو میکنه.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزایری، ما رو همراهی کردی با آخرین خبرها در مورد تحولات سوریه.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی میکنیم.
امیر میرزایی حکمتی، 28 ساله، امریکای ایرانی تبار، متهم به جاسوسی برای CIA، سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا. امیر میرزایی حکمتی روز سه‌شنبه امروز در جلسه‌ای در پشت درهای بسته گفت فقط می‌خواسته از ماموران آمریکایی پول بگیرد، اما بدون دادن هیچ گونه اطلاعاتی به آنها در ایران بماند و زندگی تازه را آغاز کند. بشنویم جزئیاتی را که علیرضا طاهری درباره این موضوع تهیه کرده.
هرچند محاکمه امیر میرزایی حکمتی پشت درهای بسته برگزار شد، اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از کیفرخواست قرائت شده در جلسه امروز دادگاه می نویسد: این متهم از ماه می 2009 میلادی، نزدیک به 19 ماه پیش، به استخدام CIA، سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا درآمده و برای جاسوسی در ایران مأموریت هایی داشته است. همین خبرگزاری از قول وکیل مدافع امیر میرزایی حکمتی با نام خانوادگی صمدی و بدون ذکر نام کوچک می نویسد که موکل او می گوید: فریب خوردم و هرچند با هدف جاسوسی به ایران آمدم، اما هدفم را انجام ندادم. صمدی وکیل مدافع این متهم به جاسوسی برای آمریکا در ستایش از وزارت اطلاعات و با اشاره به هواپیمای بی سرنشین تجسسی و جاسوسی آمریکا که به تازگی به چنگ جمهوری اسلامی افتاده است، در جلسه امروز پرسید: جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ موکل من چطور میتوانسته در سیستمی نفوذ کند که هیچ احدی راه به آنجا ندارد؟ میکده حمام نیست، سرزده وارد مشو. پایان گفته آقای صمدی. آقای صمدی بر پایه همین دفاعیات امیر میرزایی حکمتی را مجرم ندانست و یادآور شد که او صرفاً در مرحله مقدمه ارتکاب جرم بوده است. امیر میرزایی حکمتی بر پایه برش‌های ویدیویی رسمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از او پیشتر گفته بود که CIA با سوزاندن شماری از اطلاعات یا فدا کردن پاره ای از اطلاعات ارزشمند و واقعی از او خواسته بود که این اطلاعات را در اختیار مأموران جمهوری اسلامی بگذارد و آنها را که تشنه اطلاعاتند به خود مطمئن سازد و سپس در نقش جاسوسی دو جانبه گرم گردآوری اطلاعات به سود آمریکا و بر ضد ایران شود.
ششون بود که اولش یه سری اطلاعات ارزشمند بسوزونن بدن، مفت بدن، که بعد وزاره اطلاعات ببینه که این چیزای خوبیه و بعدن با من تماس بگیره.
امیر میرزایی حکمتی همچنین گفت:
وقتی که فهمیدن که من یه خورده عربی بلدم، یه خورده فارسی بلدم، گفتن که ما دوست داریم شما رو بفرستیم به یه دانشگاهی که عربی یاد بگیری.
همزمان آمریکا اتهام ایراد شده بر این جوان ایرانی زاده شده در ایالت آریزونا یا آمریکا را یک سر بی پای خوانده و خواستار دیدار نماینده‌ای از سفارت سوئیس، سفارت حافظ منافع واشنگتن در تهران، با امیر میرزایی حکمتی شده است. جمهوری اسلامی به این درخواست تا کنون پاسخ مثبتی نداده است. به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه امروز محاکمه امیر میرزایی حکمتی در پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی در حالی پایان یافت که قاضی صلواتی صدور حکم در مورد این پرونده را به زمانی پس از استماع آخرین لایحه دفاعی وکیل متهم موکول کرد.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برای ما خیلی کمک
کردند. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
بله، سری میزنیم به مجلس شورای اسلامی در ایران و خبرهایی که درباره‌اش شنیدید. از امروز صبح تا به حال، جلسه صبح سه‌شنبه امروز مجلس برای بررسی طرح هدفمندی یارانه‌ها به درگیری فیزیکی بین نماینده دولت و یک نماینده مجلس کشیده شد. خبرگزاری‌ها در ایران نوشتند که قائله با اخراج نماینده دولت از مجلس ختم به خیر شده، اما بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت است که از حق خود نمی‌گذرد و موضوع را در مراجع قضایی پیگیری می‌کند. بشنویم جزئیات بیشتر را از رویا کریمی مشت.
با اینکه خبرگزاری ایرنا اعلام کرده است که همه چیز به خیر و خوشی پایان یافته، اما هنوز معلوم نیست که بالاخره این نماینده مردم فریمان بوده که اول دست بلند کرده یا رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها. داستانگویا از آنجا آغاز شده که در زمان بررسی طرح دو فوریتی استفساریه ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها که برای اعلام نظر دولت به مجلس آمده بود، پس از اعلام نظر خود به جایگاهش باز می‌گردد و گفتگو با نمایندگان را آغاز می‌کند. به نوشته خبرگزاری های ایران و به نقل از نمایندگان نزدیک به صحنه درگیری، پس از آن بود که بحث میان بهروز مرادی با سید حسین حسینی نماینده فریمان بر سر آمار ارائه شده در مجلس بالا گرفت. نادر قاضی پور نماینده ارومیه گفته است که رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها می گفت آمار دولت در خصوص قانون یارانه ها درست است، اما حسینی نماینده فریمان می گفت آمار مجلس درست است. به گفته یکی دیگر از نمایندگان حاضر در صحنه درگیری، دعوا زمانی بالا گرفته است که مرادی خطاب به حسینی گفته این آمارهای کوچه بازاری چیست که ارائه می دهید؟ بنابرای گفته برخی نمایندگان مجلس، نماینده فریمان دست خود را به قصد سیلی زدن به صورت مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانها بلند می کند، اما دستش به گردن مرادی می خورد و موجب جراحت سطحی گردن او می شود. در مقابل مرادی نیز سیلی به گوش حسینی نماینده مردم فریمان می زند و جنجال با حضور بیش از 40 نماینده در اطراف آن دو بالا می گیرد. آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، دخالت لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و دستور او مبنی بر اخراج نماینده دولت از مجلس سبب آرام شدن فضا شده است. اما مرادی در حالی که توسط نمایندگان احاطه شده بود و آنها سعی می‌کردند او را از نماینده فریمان دور نگه دارند، با صدای بلند فریاد می‌کشید و سعی داشت خود را به آقای حسینی برساند، تا اینکه سرانجام محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس خود را به مرادی می‌رساند و او را از صحنه علنی مجلس خارج می‌کند. حسین حسنی نماینده نائین که متخصص بیماری‌های قلبی است، به خبرگزاری فارس گفته است که آقای مرادی بعد از درگیری فیزیکی دچار یک خراش در گردن خود شده و به علت جراحی قلب و تعویض دریچه قلب فشار خونش بالا رفت و در معرض خطر حمله قلبی قرار داشته. به گفته این نماینده متخصص بیماری‌های قلبی، خونریزی این خلاش به علت مصرف داروی رقیق کننده خون بند نمی‌آمده و همین سبب شده تا از اورژانس تهران بخواهند تا در مجلس حاضر شود. به گفته برخی نمایندگان، پس از اخراج آقای مرادی از صحنه علنی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت که برای ارائه گزارش در خصوص قاچاق و واردات کالا می‌خواستند وارد صحنه مجلس شوند، پشت در صحنه علنی باقی ماندند و وارد نشدند، تا اینکه روح الله حسینیان نماینده تهران وساطت کرده و سید حسین حسینی نماینده فریمان را برای آشتی دادن با بهروز مرادی به خارج از صحنه علنی می‌برد. پس از این اقدام حسینیان است که آقایان خلیلیان و غضنفری به صحنه علنی می آیند و همه چیز در جلسه غیر علنی ادامه می آید.
روی کرمی مجد بود همکارم که گزارش می داره از وضعیت امروز بررسی طرح هدفمندی یارانه ها در مجلس. اما محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها همین امروز درباره این طرح صحبت های جدیدی کرده و گفته اقشاری که از نظر دولت مرفه هستند باید از گردونه دریافت یارانه نقدی خارج بشن. اینطور که آقای فرزین گفته این افراد یعنی حدود 10 میلیون نفر. بشنویم گزارش بابک غفوری آذر.
به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، 10 میلیون نفر از جمع 74 میلیون نفری که همکنون در ایران یارانه میگیرند حذف خواهند شد. محمد رضا فرزین دوشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران این 10 میلیون نفر حذف شده را کسانی معرفی کرد که میزان یارانه دریافتیشان 5 تا 10% درآمدشان را تشکیل میدهد. آقای فرزین گفته از نظر دولت این افراد مرفه محسوب می شوند و نیازی به دریافت یارانه ندارند. بر این اساس با توجه به یارانه 45 هزار تومانی فعلی دولت ایران، افرادی که درآمدشان 450 هزار تومان به بالاست مشمول دریافت یارانه نخواهند شد. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس درباره تبعات حذف این افراد از چرخه دریافت یارانه بر اقتصاد و جامعه ایران به رادیو فردا میگوید:
من هرگز تعجب نمی‌کنم که دولت مجبور شده است به این صراحت اعلام بکند که حدود 10 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد. به دو دلیل: یکی این که درآمد دولت از حذف یارانه ها بر روی کالاها انقدر نخواهد بود که بتواند آنچرا که قول داده از پرداخت کند. دوم اینکه هزینه های جاری دولت به شدت بالا رفته است، بیشتر از درآمدها شده است، حتی درآمد نفت هم کاهش پیدا کرده است، در نتیجه دولت نمیتواند این کارو بکنه. تازه این حدود 10 میلیون رو گفتند، من فکر میکنم حساب 20 میلیون یا حتی بیشتر محتمل تر است. پیامد این خواهد بود که با حذف یارانه ها به شدت هزینه ها رفته بالا، قرار بود با یارانه نقدی این جبران بشود، ولی به تدریج شمار بیشتری از شهروندان ایرانی از دریافت یارانه کنار گذاشته میشن و محروم خواهند شد. علاوه بر این بیکاری رشد کرده، تولید اومده پایین، سطح اشتغال هم اومده پایین و کشور آنچنان با بی‌اعتباری روبروست که هر کسی هم پول داره اینو سعی میکنه به خارج از پول ملی، یعنی به ارز و سنگ قیمتی تبدیل بکنه.
محمد رضا فرزین درباره شیوه اجرای حذف افراد به گفته او مرفه گفته که دولت در گام نخست با شناسایی این افراد و با ارسال نامه به آنها خواستار کنارگیری داوطلبانه آنها از دریافت یارانه می شود و در گام های بعدی از روش های دیگری استفاده خواهد کرد. تصمیم به حذف 10 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در حالی اعلام می شود که در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اعلام شده بود که روش خوشه‌بندی اقشار مختلف برای تعیین میزان یارانه تعلق گرفته به کار گرفته خواهد شد، اما سرانجام اعلام شد که به همه مردم یارانه داده خواهد شد. آن زمان گفته شد که به دلیل نبود تحلیل دقیقی از وضعیت معیشتی مردم این روش کنار گذاشته شده است. آقای اسدی در پاسخ به این سوال که آیا همکنون دولت به تحلیل دقیقی از وضعیت معیشتی مردم رسیده است یا نه اعتقاد دارد؟
ما یک آمار بیمه های اجتماعی داشتیم که لابد تعداد کسانی رو که کمک دریافت میکنن رو در اختیار داشت. یک آماری داشتیم از سوی کمیته‌های امداد که اونم لابد یه مقداری آمار در دست داشت، به اضافه آماری که خود سازمان آمار در اختیار داشت. با وجود این، اگر خاطرتون باشه، آقای احمدی نژاد یک مقدار پرسشنامه تهیه کرد که از همه در این مورد یک اطلاعات و داده‌هایی بگیره. خب اینا برای پیدا کردن چه بود؟ بر چه مبنایی قرار بود چه کسانی دریافت بکنن و چه کسانی دریافت نکنن؟ از چه زمانی عقد شروع میشه؟ چطوری بر چه مبنایی میخواستن حساب بکنن؟ این است که خودشون این طرحو کنار گذاشتن، واسه اینکه شدنی نبود. حالا دوباره صحبت از این میکنن کسانی که ثروتمند هستن و توانایی دارن این درآمدو دریافت نکنن، که من نمیدونم بر چه مبنایی خواهد شد. گمانه ای که من پیش از این زدم و کماکان بر اون پایبند هستم این است که با افول بسیار شدید در دولت و در حقیقت ناتوانی دولت برای پرداخت یارانه ها، تنها به کسانی یارانه خواهند داد که در حقیقت مرید و پیرو دولت باشند، یعنی بدنه اجتماعی دولت باشند. میدانید که دولت حتی قبل از اینکه وارد این بحران هم بشه سهم یارانه نقدی صنعت رو نداده است.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در گفتگوی اخیرش همچنین از موفقیت آمیز بودن طرح اجرای هدفمندی یارانه ها صحبت کرده و گفته با اجرای این طرح فاصله طبقاتی شهرنشینان و روستاییان کاهش یافته و وضع درآمدی 80% مردم جامعه بهبود یافته است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود که شنیدید. اما 16 ماه پیش که از زندان اوین سارا شورد آزاد شد، یکی از نخستین کارهایی که کرد در بازگشت به امریکا در نیویورک در برابر اندوهی از روزنامه نگاران ایستاد و به خصوص از آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد برای آزادی خودش تشکر کرد. حالا سارا شورد، این زن امریکایی که به اتهام عبور غیرقانونی از مرز همراه دو جوان دیگر امریکایی در ایران به زندان افتاده بود، در نوشته‌ای برای هفته‌نامه نیوزویک درباره این سپاسگزاری کمی توضیحات بیشتری داده. بشنویم نگاهی که علیرضا طاهری کرده به همین نوشته رو.
سارا شورد می نویسد: در اشتباه بودم. هیچ کس مرا به ریاکاری متهم نکرد. ایرانی‌ها به خصوص با هزاران پیام از گوشه و کنار جهان به همدردی و پشتیبانی از من برخواستند. یکی از همین ایرانیان به من نوشت: سرای عزیز، هنگامی که از آیت الله خامنه‌ای و احمدی نژاد سپاسگزاری می کردی، رگه‌ها و نشانه های رنج و فشارهای روحی را بر چهره جوان تو می دیدم. همچنین می دانستم که با توجه به دربند ماندن جاش فتال و شین باور همراهانت گرفتار تنگنایی متضاد و متناقض شده ای. سرشورد ادامه می دهد سید پیام های همدردی ایرانیان با من به راستی دور از انتظارم بود. در واقع این ایرانی ها بودند که بزرگترین گروه فعال فشار برای آزادی من، شین و جاش را در اینترنت برپا کردند. سرشورد سپس یادآوری می کند اکنون که درباره ایران اطلاعات بیشتری دارم، واکنش آنها به قضیه ما آمریکاییان در بند جمهوری اسلامی افتاده را بیشتر درک می کنم، چون ایرانی ها بهتر از هر کس دیگری می دانند که بر ما چه گذشته. آنها گرفتار چنگال حکومتی روز به روز خودکامه‌تر و تمامیت خواه‌ترند که از بازداشت‌های بی‌محابا و بی حساب و کتاب، از روی قصهای مرگبار، محاکمه های نمایشی و اعدام سود می جوید تا هر صدای مخالفی را در گلو خفه کند. سرشورد در پایان می نویسد اجازه دهید تا دقیق تر بگویم آقای آیت الله، آقای رئیس جمهوری، از شما سپاسگزارم که از ما بهره گرفتید و سود جستید تا بحران مشروعیت حکومتتان را در چشم جهانیان و نیز در چشم خود مردم ایران عمیق‌تر سازید. سپاسگزارم از شما که بی‌اعتنایی مطلق خودتان به عدالت، انصاف و آزادی‌های انسانی را اینچنین عریان به نمایش گذاشتید. سپاسگزارم از شما که صدای مرا خفه کردید. صدای مرا خفه کردید تا زمانی که آزادیم را بازیافتم رزاتر و کوبنده تر باشد. سپاسگزارم از شما که فرصتی دادید تا آنچه را به روز مردمان خود آورده اید برجسته سازم. سپاسگزارم آقایان که چهره واقعی حکومتتان را نمایان ساختید.
خب حالا بعد از این گزارش همکارم علیرضا طاهری، نوبت میرسه که سری بزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد بالاترین ارگان تصمیم گیری مجمع فوتبال است و هیچ کس حق دخالت در انتخابات را ندارد. علی کفاشیان امروز در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال همچنین گفته کاندید شدن تمام افراد واجد شرایط مطابق اساسنامه بلامانه بوده و آنها می توانند نامنویسی و فعالیت خود را آغاز کنند. این در حالی است که اختلاف نظرها بر سر تعیین تاریخ انتخابات فدراسیون فوتبال بین اعضای مجمع طی یکی دو روز گذشته در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته است. عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال به خبرگزاری مهر گفته بیپولی این باشگاه مدیر عامل را در آستانه رها کردن استقلال قرار داده. غلام حسین فرزامی در این گفتگو در مورد تمرین نکردن برخی از بازیکنان استقلال به دلیل مشکلات مالی اظهار داشت ما بازیکنان را به آرامش دعوت می کنیم و به آنها اطمینان می دهیم که مشکلات مالی به زودی رفع خواهد شد. پایان نقل قول. از اردوی سرخپوشان خبر می رسد با تصمیم مصطفی دنیزلی سرمربی جدید این تیم، تمرینات آماده سازی پرسپولیس پشت درهای بسته در حال برگزاری است. همچنین در آخرین خبر در مورد پیوستن مهدی مهدوی‌کیا به تیم قرمزپوش، جمشید زاره قائم مقام باشگاه پرسپولیس روز سه‌شنبه در گفتگو با جام جم در این باره گفت
مفصل نسبت به مهدوی‌کیا میگه زمانی که ایشون تو هامبورگ بازی میکرد من بازیاش رو دنبال میکردم، میدونم ایشون بازیکن بزرگیه با شخصیت، برای پرسپولیس برای تیم ملی زحمت کشیده اما فعلا احتیاجی نیست.
اردوی تیم ملی تیراندازی کامپوند زنان ایران به دلیل نداشتن زمین تمرین تعطیل شد. مهتاب پارسامهر کاپیتان تیم ملی کامپوند با تایید این مطلب به خبرگزاری ایسنا گفت متاسفانه زمینی برای تیراندازان کامپوند در تهران در نظر گرفته نشده و ما مجبوریم برای تمرین به دنبال باغ و بوستان باشیم. پایان نقل قول. دیشب در آغاز هفته 18 لیگ برتر فوتبال انگلیس منچستر سیتی بدون گل برابر وست برونویچ متوقف شد، اما منچستر یونایتد با 5 گل ویگان اتلتیک را در هم کوبید. در جدول سیتی و منیو هر دو با 45 امتیاز و به دلیل تفاضل گل در رتبه های اول و دوم ایستادند. و روزنامه اکیپ فرانسه بهترین تیم فوتبال سال 2011 جهان را انتخاب کرد. مانوئل نویر دروازه‌بان بایر مونیخ، دانیال وز و جرارد پیکه از بارسا، نمانیا ویدیچ از منچستر یونایتد و مارسلو از رئال مادرید در خط دفاع، اینیستا، ژابی و بوسکتس